درود بر یاران مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری از کانال نقد حال ما، دفتر پنجم، دفتر حیرت، جلسه 16، بخش اول از 3 بخش. در این بخش دوره پایان دفتر پنجم رو شروع میکنیم. در این بخش یه مقدار توضیحات کلی هست و بعدش هم چکیده دفتر اول. خب ما جلسه قبل دفتر پنجم رو تموم کردیم، 4 سال پیش. یه چیزی در حدود 21,000 بیت تا حالا با هم خوندیم و 800 خورده عنوان، فکر میکنم عنوان قصه رو هم خوندیم. به هر حال یک سفر زیبایی بود و حالا هر کسی برداشت خودش میکنه از این سفر. و باز همون سوال همیشگی که چه حس و حالی داریم، و برای من همون حس و حالی که قبلا هم تکرار کردم، حس شکره که در به حال در این مسیر امکانش بوده که همراه بشیم با هم دیگه و همه با مولانا همراه بشیم، اون در واقع اصله. و بعدش هم خودش برامون گفتش که اگر همراه دوستی از دوستان خدا میشیم، اونو نبینیم، خدا رو ببینیم. یعنی که گفت پیر حقیقی باید برای ما آینه و شیشه باشه، شیشه‌ای باشه که نور حقیقت رو مستقیم از خودش عبور بده برای ما، آینه‌ای باشه که ما هم خودمون رو بتونیم توش ببینیم، هم حق رو بتونیم توش ببینیم بدون اینکه آینه رو ببینیم. پس در واقع اگر که ما بخوایم به حرف خود مولانا گوش بدیم، به این معناست که ما حتی باید مولانا رو نبینیم همراه شدنش رو با یک سری حرفایی که خود خدا برامون فرستاده. حالا این حرفا رو توسط مولانا برامون فرستاده، با اینکه بسیارم بهش علاقمند شخصا حداقل هستم، باز اینقدر بهش علاقمند هستم که حرفاشو گوش بدم باید اونو نبینم، باید ببینم که این حرفا از جانب دیگه ای برای ما فرستاده شده. ولی به هر حال برای خود من یک تجربه بود که این فکر میکنم تجربه خوبی هست که فکر میکردم که امروز یکم در مورد صحبت بکنم که بعد توصیه‌ای که دارم یه مقدار پرمعناتر بشه. من قبل از کلاس‌های مثنوی که حتی با صحابی بود، با یک سری مفاهیم بنیادین عرفان خراسانی آشنا بودم، از طریق خانوادگی، از کودکی با اینها کاملا در ارتباط و محشور بودم و حتی مثنوی هم میخوندم و علاقه داشتم. ولی روش خوندن مثنوی، روش فکر کردن و برداشت و تحلیل ها رو از صحابی یاد گرفتم که برمیگرده به 26 سال پیش که شروع کردم کلاس مثنوی با اون. خب در اون مدت هم خیلی علاقمند بودم به این قضیه و دنبال میکردم، به کلاس های صحابی هم دنبال میکردم. ولی بعد از یه مدتی به هر حال با تمام اون علاقه ای که وجود داشت، مخصوصا وقتی کلاس ها شد آنلاین و اون در ونکوور بود و بعضی وقتا کلاسی داشت، من کار داشتم، کار انجام میدادم برای اینکه برم اونجا. پس علاقه سر جاش بود، ارزشی که به نظرم داشت سر جاش بود، تفاوتی نکرده بود. ولی خب همتش نبود، همتی که واقعا متناسب با این ارزشی آدم این مقدار تلاش کنه، این مقدار وقت بذاره روش. تا اینکه 4 سال پیش مجید و شادی آمدن اینجا و پیشنهاد کردن که بیایم یک برنامه با هم بذاریم. اتفاقا اولم بیشتر ایده برای بچه ها بود که بعد کلاس خودمون، کلاس اصلی که الان داریم، بچه ها که مدت هاست دیگه کلاسشون نیست، اون از سوش در اومد و پایدار شد. خود من که پس علاقه و ارزش و همه چیزهایی که نسبت به این راه و این قضیه داشتم فکر نمی کنم تغییری کرده باشه، این باعث شد که یک تأثیر بذاره تو میزان وقتی که من با این قضیه برای این قضیه میذارم و فضایی که از ذهن من این قضیه اشغال میکنه به طور پیوسته و هر روزه تفاوت عمده ای کرد. و الان 4 ساله که من فکر میکنم حدود هفته 15 تا 20 ساعت روی این قضیه وقت گذاشتم و حال من از نظر اینکه خب این چه ارزشی داره و چه علاقه داشتم بهش فرق نکرده، ولی حال من از نظر اینکه چقدر دائم درگیر احساسی و فکری با این قضیه هستم بسیار تفاوت کرد. الان در روز چند بار هست که بدون که حتی مراجعه بکنم میبینم که دارم راجع به این قضیه فکر میکنم، دارم حسم و بالا پایین میکنم و زیر رو زبر میکنم به قول خود مولانا. پس این که آدم چقدر علاقه داره، چقدر ارزش داره، خوبه به کنار، اون باید باشه، ولی این که بر اساس اون حس و علاقهی که ما داریم چقدر باید بها بذاریم، چقدر در عمل کار بکنیم روشون بحث دیگه است. باز به این معنی نیست که بریم یک کار خیلی خارق‌العاده انجام بدیم، همینجور به تدریج کم کم یه مقدار وقت بیشتری بذاریم روش و بریم جلو و از این میتونیم تأثیر خیلی زیادتری بگیریم. نکته مهمی که من به نظرم هست اینه که در عرض این 4 سال حداقل من چیزی که بلد بودم از اون پایه‌های عرفانی اونها تا یه مقدار زیادی من فکر میکنم بیان شده سر این کلاس ها. پس شما عزیزان یه مقدار زیادی اون پایه‌ها رو تا حدی که من میدونم، خب منم ادعای نمیکنم زیاد میدونم در این مورد، ولی تا حدی که من میدونم شما دارین الان و این بازی های نماد ها رو، بازی هایی که با قصه ها ما کردیم در این مدت، هم این تمرین هم داشتیم که چجوری به قصه ها نگاه بکنیم، کم کم تمرین کنیم که ظاهر قصه ها رو نبینیم، از اول بریم سعی کنیم باطنش رو، باطنی از توش در بیاریم با توجه به فضای کلی که داریم، با توجه به برداشت کلی که از مثنوی داریم، بیایم ببینیم چجوری میتونیم از این قصه ها مفهومی رو در بیاریم که ما کمک کنه ما رو در این مسیری که میخوایم حرکت کنیم، با فرض اینکه همه علاقمند به اون حرکت کمالیه هستیم. پس مقدمات رو فکر میکنم میدونید تا حدود زیادی. الان روش برخورد این چنینی رو که من این روش رو از صحابی یاد گرفتم، این رو هم تا حدود زیادی الان دیدین، بارها دیدین سر قصه های مختلف و سر قصه هایی که حتی همون موقع من بهتون گفتم که این برداشت که من دارم هیچ کی دیگه نداشته. این به این معنی نیست که خوبه یا بده، درسته یا غلطه، منظور من این نیست یا بگم یه چیز خارق العاده ای من دروردم. بیشتر به این معنا بود که بگم اولا برین جای دیگه هم بخونین، شاید اونایی که بقیه گفتن بیشتر به دلتون بشینه تا چیزی که من دارم میگم. یک ثانیاً این که واقعا معنا درش حبس نیست، زندانی نیست. در هر زمانی که ما اینو میخونیم باید برداشت خودمون رو بتونیم داشته باشیم. و نکته مهم دیگه که باز مولانا برای ما در دفتر 4 گفت، گفتش که ما همه مثل مشک دوغی هستیم که این ذرات حقیقت درمون، ذرات کوچیک حقیقت همینجور شناوره و کاری که اولیا میکنن این هست که این مشک رو تکون میدن تا در درون ما این حقیقته به هم بچسبه و بزرگتر بشه و نمایان بشه. پس حقیقتی که در نهایت ما به دست میاریم اون حقیقت درونیمون هست، چون برامون باز گفت که دل ما لوله هایی داره که با دریای حقیقت پیوند داره و از اونجا میشتون مستقیم دریافت کنه. و حقیقتی که ما در اصل دنبالش هستیم حقیقتی نیست که از فضای بیرونی بر ما بیاد، این چیزیه که در درون ما وجود داره و کافیه که اون پیونده رو برقرار بکنیم. برای همین توصیه که من داشتم الان دیگه به راحتی فکر میکنم اگر وقتشو داشته باشین میتونین از دفتر اول خودتون شروع بکنین، قصه قصه و مثل منتها یک یه تعهدی که به خودتون بدین، همینجور که به خاطر این کلاس ها من تعهدی داری به خودم دادم که هر 2 هفته 300 بیتو بخونم و سعی کنم تحلیل کنم و آمادش بکنم، شما میتونین برای خودتون همینقدر به هر میزانی که وقت دارین و دوست دارین 50 بیت 100 بیت هر چی که هست مثلا پیوسته باشه این کار، بخونین و شروع کنین از توش معنی که به نظرتون میاد و در بیارین. حتی توصیه من اینه که به جلسات قبلی خودمون هم مراجعه نکنین، چون باز پایه‌هاش هست، قرار نیست که مطلب رو حفظ بکنیم، قرار این هستی که ببینید که از درون خودتون با تجربیات زندگی که کردین، حسی که دارین، چه چیزی در میاد، اونو بتونین پیدا بکنین بر مبنای این قصه ها. و برای خود من تنها معیاری که از خوب یا بد بودن یک تحلیل یا یک تفسیری که راجع به قصه میتونیم در بیاریم دارم این هستش که وقتی این تحلیل در میاد آخر سر ببینیم این به ما کمک میکنه برای رفتن راه کمال یا نه. چون فرض من هنوز فرض اساسی که از اولم چندین بار با هم صحبت کردیم اینه که این یک کتاب آموزش عملی عرفانه که ما رو به سمت کمال خودمون هدایت کنه و راهبری کنه و کمک کنه که ما مسیر خودمون رو بریم. پس اگر ما یه تحلیلی از قصه ای از بیتی در بیاریم که خودش کمک نکنه این تحلیل برای رفتن راه، خب این تحلیل خوبی نیست. این عین حرفیه که مولانا برای ما دفتر پنجم زد، گفت تو این بحث جبریا هم میرند از همین منابعی که ما داریم، منابع معرفتی که داریم از قرآن و منابع دیگه استدلالای خودشون میارن آخر سر. ولی مولانا به ما گفت هر استدلالی که میخواییم بکنین، هر برداشتی که میخواییم بکنین، اگر این برداشت و استدلال به شما کمک نکنه برای اینکه این راهو برین، با چه درد میخوره؟ همون باید برای شما همون خط قرمز رو به وجود بیاره که این برداشت و این تحلیل ثواب به نفع ما نیست، برای رفتن این راه به ثواب نیست. پس اون رو اگر بیایم ما معیار قرار بدیم، بعد میتونیم خودمون شروع کنیم این کارو کردن. و همونجور هم که قبلا بارها صحبتشو من کردم، به نظر من غلط و درست وجود نداره، فقط اینه که ما از این چه برداشتی میتونیم بکنیم و چجوری میتونیم بهتر این راهو بریم. و نکته مهم دیگهش اینه که همراهی باعث میشه که داشته باشیم. یعنی که اگر الان میزان وقتی که از ما میبره، حالا این کلاس ها هست، شاید هم در طی هفته خودمون برداریم یکم بخونیم و یا گوش بدیم به این جلسات قبلی که داشتیم یا به افراد دیگه که دارن این حرف ها میزنن، همه این عالیه. اما وقتی که شما خودتون اینو بخونین و سعی کنین که از خودتون یک سری معانی رو بتونین پیدا بکنین، میزان درگیری ذهنی و حسی که با این قضیه پیدا میکنین از زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی به جای یک مسیر ورودی کامل که دائم دارین از بیرون یه چیزی رو دریافت میکنین، چیزهایی که بقیه فکر کردن، به یک مسیر درونی تبدیل میشه که در درون خودتون نسبت به این قصه ها چی میگذره و چی فکر میکنین. خود اون همراهی، خود اون که زمان بیشتری در ارتباط با این قضیه صرف میکنین، یه حس و حال خیلی خوبی براتون به وجود میاره. عین حرفی که در دفتر اول رسول قیصر که آمده بود پیش عمر برمون گفت، که یه سری سوالای عقلی کرد که میخواست جواب اونا رو بگیره، عمر هم جواب درستی بهش نداد، ولی گفت در آخر این قضیه به خاطر این همراهی که داشته یه چیزی در دلش به وجود آمد که تمام سوالاش گذاشت کنار، چون دید اونها نیست، اون چیزی که در درونش به وجود آمده اصله. پس خود این همراهی میتونه خیلی به نظر من کمک بکنه برای اینکه شما این حقیقت رو در دل خودتون به وجود بیاری، پیدا بکنین، که اون بعد میشه حقیقت شما. من چیزایی که اینجا میگم حقیقتی که من از دل خودم میارم بیرون، چون همونجورم که بعضی از دوستان گفتم برای این جلسات من حتی به حرفای صحابی هم مراجعه نمی کنم، اول دور اولی که دارم میخونم تا اینکه به دوره آخر برسه، بعد میرم یه سری حرفا رو میشتمم گوش میدم که اونایی که دارم از صحابی، که ببینم شاید یک سری چیزهایی که من بهش دقت نکردم و اون توجه بیشتری کرده و اونها هم به نظرم بیاد. ولی خب متاسفانه منابع دیگه هم خیلی کمه در این زمینه، چون هر کسی بیشتر به ظاهر این قصه ها نگاه میکنه تا بخواد معانی دیگه یا توش در بیاره. برای همین اصولا منابع کمه. نزدیکترین کسی که من میتونم ازش استفاده کنم کارای صحابی بود، اون هم به عمد نمی کنم اینو، به همین علت که باورم این بود که اون اصول قضیه رو من دارم، از قبل دارم، و این باید از درون ما بیاد بیرون. پس توصیه من این هست که الان که شما این مقدماتو دارین و این بازیارم یا با هم 4 سال تمرین کردیم، اگه دوست داشته باشین که بیشتر حس بکنین این قضیه رو، از همین فردا تصمیم بگیرین که هفته ای 50 به 100 بیاد، هر چقدر که دوست دارین اینو بخونین و معانی که از دلتون در میاد رو پیدا بکنین، یه جا یادداشت بکنین. من اوائلی که این کلاس شروع کردیم با هم، فکر میکنم تا دفتر دوم حاشیه نویسی نمی کردم، چون فرض میکردم که چیزهایی که به نظرم آمده خب میاد آمده دیگه، بعدش هم یادم میمونه. الان برمیگردم 4 سال پیش بعضی چیزها رو گوش میدم، اصلا میبینم که چه معنی جالبی بعضی وقتا هست، یا چرا معنی دیگه این نگفتم، چون همه اون چیزها فقط این نوارا مونده، وگرنه در ذهن من، در حافظه من اون حرفا نمونده، اون یه مدتی روش متمرکز بودم، یه چیزایی در اومده و گذشته. پس اینا رو توصیه میکنم که یادداشت کنیم. کاری که باز خود من انجام میدم، روشی که بعد از دفتر سوم، یعنی عوض شد این روش و متحول شد تا این دفتر سوم این روش رو پیدا کردم و دیگه از اون به بعد ادامهش دادم، اینه که میام قصه ها رو که دارم میخونم، هر چند بیت اولش اینه که ظاهر قصه رو ببینیم، که ظاهر بیت ها ببینیم معنیش چی است، بعد هر چند بیت رو که نگاه میکنیم این یه حرفی داره میزنه، بعد اون چند بیت رو میخونم که به نظر من حرف مشابهی داره میزنه، بعد معنی که من فکر میکنم این چند بیت داره میگه رو کنارش مینویسم. این چه کمکی میکنه؟ این کمک میکنه اولا دفعه بعد که خواستین بخونین احتیاج نداره که همه رو بخونین، همون خلاصه ها رو میخونین یادتون میاد قضیه چی بود. نکته مهم دیگه‌اش این هستش که برای اینکه شما بتونین این کارو بکنین، مجبورین که بفهمین، تحلیل بکنین، بعد به زبان خودتون اینو بنویسین. این اصلا میزانی که درک و حس شما رو درگیر قضیه میکنه متفاوت میکنه، و چون به زبان خودتون نوشتین چیزی که دلتون برآمده. پس این خلاصه مرحله اول میشه. مرحله دوم که میخوام خلاصهش بکنم، یک خلاصه در میارم ازش، بهش میگم قصه پیوسته، که باز از این خلاصه هایی که در وردم اینو خلاصه ترش میکنم، که وقتی که عنوان این خلاصه ها رو میذارم پشت سر هم، احساس به شنونده دست بده که قصه پیوسته رو داریم میخونیم، نه اینکه عنوان های گسسته رو داریم بهش نگاه میکنیم. اینم میشه مرحله دوم. مرحله سومی هم که باز یک بار دیگه هم خلاصه میکنم، اینه که سعی کنم بیام هر عنوانی که مثنوی داره رو یک جمله از توش بگم این جمله اصلیه که میخواد بگه. اینجوری ممکنه که 50 بیت تبدیل میشه بشه به یک جمله، چون وقتی که این کار رو میکنین ذهن ما مجبور میشه بره و اصله رو پیدا بکنه، توضیحات و حواشی قضیه رو، یا اینکه اگه چندین مسئله مختلف رو گفته تو این چندین مسئله کدوم یکی اصل حرفش بوده. این کار رو اگه بخواییم بکنین، خیلی وقت عنوانی که خود مولانا برای اون قسمت گذاشته خیلی راهگشاست، برای اینکه حرفای مختلف رو داره میزنه، ولی عنوانه رو که نگاه میکنین خودش داره میگه اصل ترین حرفی که میخواد بزنه چی هست، چون تو عنوان همون رو آورده. بعد کل یک دفتر تبدیل میشه به مثلا 150-200 جمله، که هر کدوم از اینا رو میخونین در واقع در ذهنتون اون قصه‌ای که مربوط به این بوده، حواشی که مربوط به اینه زنده میشه. پس بهترین راه میشه برای این که اگر خواستین درگیر قضیه بمونین و یادآوری بکنین به خودمون، در یک مدت خیلی کوتاهی میریم 150-200 بیتی که خودمون درآوردیم و یا جمله که خودمون در آوردیم و یک بازبینی میکنیم، در عرض مثلا نیم ساعت، 20 دقیقه، نیم ساعت میتونین کارو بکنین، تمام فضای یک دفتر برای ما زنده میشه. حالا این کارو اگر خیلی دوست داریم هر هفته میتونین تمام مثنوی اونجوری یک دوره بکنین، و این بحث به این نیست که فقط در حافظه ای ما بیاد، حسی که همراه اون دفتر هست در دل ما زنده میشه اینجوری، چون این حسه با یک مطلبی پیوند خورده که اون مطلب با قصه پیوند خورده، و همه اینها وقتی که ما یک کدومشو در بیاریم، هم حسه در میاد، هم مفهوم کلی در میاد، خیلی از این چیزا در دل ما زنده میشه با خوندن همین جملات پشت سر هم. این توصیه بود که من میخواستم براتون داشته باشم امروز. حالا برای دوره این جلسه، این هم بازی دو هفته بود که من بالا پایین میکردم هی که بهترین راهش چی هست. دوره ها رو قبلا داشتیم با هم دیگه، دوره دفتر اول تا دفتر چهار رو به شیوه های مختلف و فشردگی های مختلف هم داشتیم، از 5 دقیقه داشتیم تا 2 ساعت داشتیم تا 4 ساعت داشتیم، بنا به دفترهای مختلف فرق داره. همونطور که دوره های قبلی هم میگفتم، مهم هستش که بشه یک جور دیگری به قضیه نگاه کرد، وگرنه اگر بخوام من همونا رو تکرار کنم که خب همه ضبط شده هست و میتونیم به اونا مراجعه کنیم. برای امروز کاری که دو قسمت داره، یکی این که در از 5 دقیقه تا 10 دقیقه، نه بیشتر از اون، بیام آمدم در 4 تا دفتری که داریم سعی کردم اون قصه های یا اون بخش های ناب حسیشو جدا بکنم، یعنی همه اون استدلال ذهنی رو سوا کردم، اون چیزی که داشت راجع به حس و حال ما صحبت میکرد و اونم باز اصلی ترین قسمت هاشو در بیارم که تو هر دفتری مثلا 5 تا 10 تا جمله بود، از اون همون خلاصه هایی که گفتم به خودم در آوردم از همه دفترها. 5 تا 10 تا جملهش انتخاب کردم که اون قسمت حس و حاله رو بپوشونه برام. اونا رو من میگم و بعدش بیشتر باز میشه به خودتون که خودتون شروع کنید صحبت کردن و از تجربه این 4 ساله و نه اینکه چه چیزهایی یاد گرفتین، بیشتر اینکه حس و حالمون چجوری عوض شده، چون تمام نکته از اولی که برای ما شروع کرد مسئله تمرکز بر دل بود، تمرکز بر راه عاشقانه بود و اینها هیچ به این محفوظاتی که در ذهن ماست ربطی پیدا نمی کنه، همه به اون حس حالی که در درون ما هست ربط پیدا می کنه. و بیایم و راجع به حس حالی که برامون به وجود آمده در این مدت صحبت بکنیم. و باز یک علتی که این فکر میکنم خیلی مفید باشه این هستش که ممکنه شما همه یک حس و حالی داشته باشین، ولی الان اگر که بخواین راجع به حس و حالی که تجربه حس و حالی که داشتین، تجربه قلبی که داشتین صحبت بکنین، مجبورین واقعا برین نگاهش بکنین، مثل یک آینه حس و حالتون رو توش نگاه بکنین و بیشتر بشناسینش که بتونین راجبش صحبت بکنین. این باز کمک میکنه با خودتون که اون برداشت کلیه رو داشته باشین. و بعد مهمترین مسئله که این براتون به بار میاره اینه که خب از این به بعدش ما الان دفتر 6 ها ما میخواییم با هم شروع کنیم، از این به بعدش چی کار میخواییم بکنین، از این به بعدش خودتون چجوری میخواییم بهش نگاه کنین که بهره بیشتری ببرین، اگر دنبال بهره بیشتری هستین. حالا هر کدوم از ما به یک میزانی یک برداشت خاصی رو دنبالش هستیم. ببینیم که حال خودمون چجوری هست و این یک ساله دیگه ای که در پیش داریم برای تا اینکه مثنوی به پایان برسه چه چیزی میخواییم ازش برداشت کنیم که بعد چجوری میتونیم بهتر برداشت کنیم ازش. اینا همه جواب از این جوابایی که بر خودتون پیدا میکنین در میاد. حالا پس من یه صحبت 5 دقیقه این خلاصه ای که در آوردم و میگم براتون و بعد دیگه بیشتر صحبت ها از طرف شما خواهد بود. خب پس مسیر حس و حالی که ما اینجا با هم تجربه کردیم، دفتر اول مهمترین مسئله که از همون اول آمد برامون گفتش که تمام قضیه این هستش که ما اگر میخواییم به طرف حق بریم عاشقانه باید بریم، عشق اسرلاب اسرار خداست. اگر میخوایم خدا رو پیدا کنیم عاشقانه با عشق باید بریم پیداش بکنیم. این مهمترین مبنای تمام این حرکت بود. پس عشق قدرت گرفتنی نیست، اینو بارها شنیدیم ازش و از کسای دیگه من براتون گفتم که عشق یاد گرفتنی نیست، فقط اینا میان باز تکون ما میدن که ما اون عشق رو، اون حس عشق رو در دل خودمون بتونیم پیدا بکنیم. و یه مسئله باز بسیار کلیدی دیگه در داستان نخچیران برامو گفت، گفتش که اگر ما بخوایم بریم به سمتش نگیم که ما کوچیکیم، اینو دفتر سر پنجمان باز دوباره تکرار کرد، نگه که ما کوچیکیم اون بزرگه، همونطور که ما دوست داریم بریم به طرف اون هم عاشق ماست، اون هم دوست داره که ما به طرفش بریم، حق میخواد که اصلا ما به طرفش بریم. پس به این نگاه نکنیم که خودمون چقدر کوچک هستیم، به این نگاه بکنیم که عاشق چه بزرگی هستیم. این یک نقطه بسیار زیبایی بود که باز اونجا برامون گفت. و اینکه مسئله فهمیدنی چون نیست، یه مقدار زیادی برمیگرده به اینکه در دل و جانمون ما چه تجربه‌ای می‌کنیم از این همراهی که با این قضیه داریم. حتی اگر که خیلی از حرفا رو هم نفهمیم، همین تجربه همراهی با مثنوی در این مدت هست که یک مقدار زیادی میتونه به ما کمک بکنه، مثل داستان رسول قیصر. پس اگر 4 سال پیش ما که این کلاس‌ها رو شروع کردیم، اگر یک قرصی رو پیدا کرده بودیم که هممون می‌خوردیم، مثنوی رو حفظ می‌شدیم، تمام تفسیراش هم حفظ می‌شدیم، به هیچ وجه به این معنا نبود که باید بتونستیم حس و حاله رو بگیریم، چون حس و حاله یک همراهی احتیاج داره، یک زمانی احتیاج داره که این تجربه 4 ساله بخشی از اون بوده که ما بعد از یه مدتی به حسی برسیم که فکر کنیم اگر ما نتونیم به اون صحرای آزاد حقیقت برسیم، مردن فرق نمی کنه. مثل توتی بازرگان که در قفس منیت این دنیا اگر باشیم، با مردنمون چه فرقی داره؟ پس بیایم یک دل بشیم به اون سمت. در دلمون باید این احساس بکنیم. یک نکته که باز خیلی مهم هست به نظر من این هستش که این یک تجربه حسی که ما باید داشته باشیم. همونطور که مثلا در مورد دعا چند مورد برامون گفت و من وقتی توضیح میدادم که وقتی ما دعا میکنیم، اگر در حضور حق هستیم، اونجا ایستادیم و میخوایم یک چیزی ازش بخوایم، چه چیزی ارزش داره از خدا بخوایم در اون لحظه جز خودش؟ هر چیزی که ازش بخوایم سرمون تا قوزک پا کلا رفته دیگه، نه؟ برای اینکه چه چیزی در مقابل اون ارزش داره؟ اینو که من گفتم، یکی دو جلسه بعد یک دوستانمون برگشت گفتش که من از وقتی که تو گفتی دیگه این داره نمی کنم. گفتم عجب بد بیان کردم من مسئله رو. ما نمیتونیم به زور به دلمون بگیم تو در چه حالی میتونی باشی. اگر من حال دلم این هست که الان میخوام از خدا یه چیزی بخوام، اصلش اینه که باز توی زن و مرد عربی اینو به ما گفت، گفت هر چی میخواین برید از اونجا بخواین. اگر یک چیز بی ارزش دنیایی میخواین، باز همونجا باید برین. اگر که همت خواستن خودشو میخواین، باز هم خودش بخواین. به زور نمیشه. این نیست که من برم بشنوم یکی گفتش که از بعد خودشو بخوای، پس از اون بعد دیگه راجع به چیزای دنیایی ازش نخواهیم. اگر حال ما در این مرحله هست که چیزهای دنیایی میخواهیم، باز از خودش بخوایم، چون رفتن و باهاش صحبت کردن، درگیر حسی شدن برای اینکه اون چیزو بخوایم، باز همون اصله. پس در هر مرحله‌ای بنا به حالی که در دلمون هست باید این قضیه رو بریم جلو. نمیتونیم یاد بگیریم که حال ما حال دیگری داشته باشیم. اگر الان با خدا یک رابطه بندوار داریم، یک با رابطه ای که هنوز از سر ترس برای گناهکار بودنمون داریم، نمیتونیم از الان به خودمون بگیم که ما عاشق خدا هستیم. این یک تجربه است، این یک تجربه ای که باید بریم توش. و این راهی که با خدا همراه شدیم، با کلام خدا همراه شدیم که کلام مولانا هست، همین تجربه رو باید بهمون داده باشه که بفهمیم که تو این راه که میریم، در نهایت تنها چیزی که ارزش داره که ما برای خدا ببریم وقتی که به دیدارش میریم، دل پاکی هست که آنچنان صیقلش زده باشیم که دیگه از من چیزی درش نمونده باشه و تنها به خدا زیبایی خودش نشون بده. همون کاری که رومیا کردن در قصه چینی ها رومیا، و همون کاری که دوست یوسف کرد وقتی میخواست براش هدیه‌ای ببره. و هر چیزی که ما در ذهنمون از حقیقت بسازیم، بت‌سازی است. ما باید بدونیم که تنها اون حالی که در دلمون به وجود میاد حقیقت اصلی میتونه باشه، وگرنه ذهن ما فقط بت‌سازه. و اصل رفتن این راه شرطش به اخلاص، که اخلاص رو علی رو برام آورد، که علی در عرفان ما مخصوصا عرفان ایرانی یک انسان کامله، مظهر انسان کامله برای ما. مهم نیست که علی تاریخی اون بوده یا نه، وارد اون بحث اصلا شدن فکر میکنم بحث انحرافیه، ولی برای ما به عنوان یک انسان کامل هست و اخلاصی که اون داره مهمترین نکته‌ای هست که برای این راه رفتن ما احتیاج داریم. این دفتر اول.